هزار تا چیزی که باید در این آینده داشته باشه، حرکت در مدار قانون داشته باشه و اینکه باید فدراسیون ما در پشت درهای بسته رهبری نکنیم، باید فدراسیون رو اینقدر قوانین شفاف باشه که همه بتونن اظهار نظر کنن، همه بتونن پاسخ سوال کنن و رئیس آینده بتونه پاسخگو باشه به نفعشون، که این میتونه یک اصل بسیار مهمی باشه برای فوتبال کشور ما.
خب آیا با توجه به فلسفه‌ای که به درستی بهش اشاره داشتید، یعنی بست و گسترش فوتبال در استان، سیاست گران کردن فوتبال به جهت این که ما بتوانیم به لحاظ مالی هیئت‌های فوتبال استانی رو خودگردان بکنیم رو شما میپذیرید، میپسندید؟ و آیا گران کردن فوتبال برای توسعه و بس اون در استانها میتونه ما را به اون اهدافی که مد نظرمون هست برسونه؟
لازم هست ولی کافی نیست. اون چیزی که توی استانها ما الان بیشتر نیاز داریم این که یه تعامل بسیار خوب بین هیئت‌ها و باشگاه‌ها در استان باشه. موقعی که فدراسیون ما فدراسیون باشگاه محور باشه، عملا ما هیئت‌ها رو در سایه می‌بینیم و این نقطه ضعف بسیار بزرگیه که ما در کشور فوتبال فقط در باشگاه ها بدونیم. حالا شاید به خاطر مسائل اقتصادی که ما گریبانگیری یه مدار نگاه به سمت باشگاه ها باید بیشتر باشه، ولی فراموش کردن هیئت های استانی عملا که ما پایه ها رو از دست دادیم. ما هر جا صحبت از فوتبال میشیم میگیم فوتبال پایه، و به نظر من پایه های فوتبال کشور هیئت های استانی هستن. اینکه ما برنامه بسیار قوی بدیم به اونها و در قبال پیاده کردن این برنامه بودجه به اون استانها بدیم، میتونه بزرگترین کمک به فوتبال باشه. ما الان متاسفانه فوتبال رو در هیئت ها فقط در حدی که برگزاری مسابقات داشته باشن میبینیم، در صورت که خیلی کارا میتونیم توی هیئت ها استعداد یابی، استعداد پروری در کنار باشگاه، و اگر تعامل بسیار خوبی پلی بین هیئت ها و باشگاه ها بزنیم، میتونیم تو استانها کارهای بسیار خوبی انجام بده که دستاوردهای خیلی زیادی برای فوتبال کشور.
من اگر که عرض کردم که گران کردن فوتبال به این سبب هست که ما برای اینکه بودجه کمی رو به هیئت‌ها بدیم، به دنبال این هستیم که هیئت‌ها از هر طریقی که شده خودشون درآمدزایی بکنن. این درآمدزایی از هر طریقی که شده، که یکیش میتونه گران کردن فوتبال باشه و فعالیت فوتبالی در استان، در حقیقت من روی این مطلب میخواستم که شما مانور بکنید و برسیم به این که مثلا یکی از برنامه‌هایی که فدراسیون فوتبال میتونه دنبال بکنه و نامزدها دنبالش باشن، ارزان کردن فوتباله، و این ارزان شدن فوتبال مستلزم اینه که هیئت‌های فوتبال استانی رو ما برای ترویج فوتبال، برای توسعه فوتبال بایستی که در سبد در حقیقت بودجه و اعتبارات فدراسیون خیلی پررنگتر از اون چیزی که تا کنون دیدیم ببینیم. حالا این مطلبی است که بنده به عنوان یه فردی که مسئولیت اجرایی ندارم عرض کردم. بله. دیدگاه جنابالی رو میخواییم بدونیم که شما در استانها تا چه اندازه به این مطلب باور دارید، یا اینکه تصور میکنید همون راه گذشته رو استانها بایستی که طی بکنه.
موقعی که ما میگیم رسوم یک نهاد عمومی هست، بحث همینی که این فوتبال باید در اختیار عموم مردم باشه، هیچ تبعیضی نباید ایجاد بشه. خودتون میدونه استعدادهای ما در مناطق محروم هستن، جاهایی هستن که اصلا آدم فکرشو نمیکنه، همون پا برهنه ها، همونایی که خرج یه کفش هم نداره، استعدادها اونجا. اگه ما فوتبال رو هزینه بر کنیم، گرانش کنیم، عملا داریم چشم بر روی استعدادها میبندیم. ما اگر قرار بشه خود هیئت‌های استانی رو مکلف کنیم به اینکه هزینه درآمدزایی کنند، خب بعضی از استانها که تیم‌هایی دارن، استانهای صنعتی هستن، شاید در این زمینه سبقت بگیرن، اما خیلی از استانهای ما هستن که میتونن با استعدادهای بهتری رو فوتبال کشور دارن. من نظرم اینه که ما برنامه داشته باشه، رئیس فدراسیون فوتبالمون یه برنامه بسیار خوب برای هیئت‌ها داشته باشه، برنامه بده، بارورشون کنه، احیاشون کنه و کمک کنه به هیئت‌های استانی. اینجوری من فکر کنم بهتر بتونن در کشف استعدادها و معرفی اونها فوتبال کشور کمک سایان تری کنن.
در حقیقت این که ما تصور بکنیم که همه استانها رو هم بایستی که به یک شکل ببینیم هم تصور درستی نمیتونه باشه، هم به جهت اینکه هر استانی ویژگی ها استعدادهای خودش، خاصیت ها و به هر حال اون پارامترهای خاص خودش رو میطلبه، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ برخورداری از شرایط مساعد، چه به لحاظ عدم برخورداری و محرومیت. و آیا اساساً فدراسیون فوتبال چنین دیدگاهی رو تاکنون داشته، یا اینکه معتقد هستید که ما بایستی که به نوعی نگاهمون رو به هیئت‌های فوتبال استانی عوض بکنیم جهت تخصیص بودجه و اعتبارات و خیلی از مسائل دیگری که در حوزه مدیریت باید دیده بشه؟
بله، ما نگاه به هیئت‌های استانی نباید فقط برای گرفتن رأیشون باشه، و شاید مشکلات اقتصادی که فدراسیون فوتبال گریبانگیرش بود یه مدار نگاه به استان‌ها کمتر کرد. اما این که حالا ما استان‌ها رو به یه چیز نگاه کنیم، من دقیقاً با صحبت فرمایش حضرت عالی موافق هستم و باید استان‌ها رو ما میگم بهشون برنامه بدیم. این که حالا من حتی زمانم که خودم بر رأس هیئت فوتبال استان کرمان بودم، همیشه حرفم این بود چرا نباید یه مربی از تیم‌های استان ما بیا توی تیم‌های ملی رده‌ها؟ موقعی که استان کرمان این همه تیم‌هاش توی رده‌ها قوی، چه گل و گوهر، چه مثل رفسنجان، چه مثل کرمان، تیم‌هاش می‌دارن، چرا نباید یکی از این مربی تیم‌های پایش در توی کادر فنی تیم‌های نوجوانان جوانان باشه که انگیزه پیدا کنن بقیه تیم‌ها برای رشد پیدا کنن؟ این نگاه ما اینه. حالا صرفاً مالی نیست، صرفاً این من نمیگم که پول بدن، یا مثلا این که باید نگاهمون از پایین به بالا باشه، تخلیل کنیم شهر استانهامونو در تصمیمات فدراسیون، توی تیمهای ملیمون، توی بالاخره کادر فنی تیمهای ملیمون، توی بازیکنان، بالاخره خیلی کارا میشه. و نگاه گفتم پایی فوتبال ما در استانها هستن، و اگر نگاه ویژه‌ای داشته باشیم استانها، ما میتونیم در نهایت به تیم ملی بسیار قوی تو تمام رده‌های فنی داشته باشیم.
درست باشه.
آقای قرایی، به عنوان پرسش پایانی، خود شما خب این مسئولیت رو داشتید و کاملا با فضایی که در مجامع انتخاباتی فوتبال وجود داره هم آشنا هستید. اشاره هم کردید به اینکه رایزنی به خودی خود بد نیست، اما اگه قرار باشه استقلال افراد زیر سوال بره، خب این میتونه مخاطره‌آمیز باشه برای آینده فوتبال. احیانا در دوره مدیریت خود شما هم در مجموعه هیئت فوتبال استان کرمان فشارهای بیرونی بود برای اینکه استقلال رای رو زیر سوال ببرن؟
واقعا من زمانی که خودم بودم اینجور نبود. نه واقعا ما خودمون بالاخره جوانیم و مطالبه گریم، حداقل ما به خودمون نمیدونیم کسی بخواد ما دیکته کنه که چه کار انجام بشه، و استقلال خودمون رو زیر سوال نمیبریم. این مجلس من مطمئن باشید یه تصمیم بسیار خوبی خواهد گرفت و یه گزینه بسیار خوبی برای فدراسیون فوتبال حتما انتخاب خواهند کرد.
انشالله که همینطور بشه. خیلی متشکرم براتون. سلامت باشید.
خیلی خوشحال شدیم. سلامت باشید. از آقای مهرانی هم خدا بپذیر.
ارادتمند قربان.
خدا
نگهدار.
مورد همین انتخابات فدراسیون فوتبال صحبت بکنم و شرایط عزیزه ای که ثبت‌نام کردن، خواستم یه چند تا نکته رو بگم. نکته اول این که شخصی که میخواد بیاد و توی فدراسیون کار بکنه به عنوان رئیس، باید اولین شاخصه ای که داشته باشه اینه که از قدرت کافی برخوردار باشه که بتونه در مقابل فشارهای داخلی و بیرونی فدراسیون مقاومت بکنه. دوم این که مدیریت داشته باشه و بتونه تمامی مسائلی که مربوط به فوتبال میشه مدیریت بکنه و شرایط فدراسیون رو به گونه ای بکنه که فضا باز باشه، تمامی پیشکسوت ها، تمامی افرادی که توی فوتبال دستی بر آتش دارن بتونن نظراتشون رو بگن و احترام بذاره به نظر بزرگترهای فوتبال. و نظر من اینه که حتما باید یه شخصی که رئیس فدراسیون میشه فوتبالی باشه. به نظر من تا 80-90% درست نیستش. نظرم باید شخصی رئیس فدراسیون فوتبال باشه که اول از همه مدیریت داشته باشه و بتونه مسائل مختلف رو رد و فتح بکنه. و اینکه حالا اگر که در رشته از فوتبال داشته باشه و توی فوتبال هم باشه بسیار خوب و تاثیرگذار هستش، اما متاسفانه توی اهالی فوتبال همچین شخصایی همچین اشخاصی خیلی کم پیدا میشه. امیدوارم که یه رئیس خوب برای فدراسیون انتخاب بشه و باعث موفقیت فوتبال ایران باشه. با تشکر عباس زاده هستم.
ریاست فدراسیون میخواستم بگم که ما الان توی شهر سمنان هستیم، سالهاست یه تیم نداریم، نه توی لیگ‌های پایین‌تر نه توی لیگ برتر. یه چند سال قبل استیلازینو با لابیگری آوردن که اونم خیلی زود ازم پاشید و این تیم هنر شد و تمام شد و رفت. من میخوام ببینم جوانای شهر چه گناهی کردن. خواهش میکنم شما به عنوان یه رسانه ازتون یه خواهش دارم، شما بیاین بررسی کنین این دوستانی که قراره رأی بدن به ریاست فدراسیون، این مراکز استان، بیاین واقعا شفافگری کنن ببینن به کی میخوان رأی بدن. یعنی واقعا سر لابی نباشه. خب واقعا چیزی که مشخصه است تمام این کسایی که ریاست تو استانها ریاست فدراسیون رو بر عهده دارن فقط براشون مهم اینه که تو این پست قرار بگیرن و این جایگاه رو داشته باشن. بعد از لحاظ فوتبالی جوانایش اصلا هیچ اهمیتی نداره، چون اگر داشت تا حالا معلوم میشد دیگه. من خواهش میکنم شما با من رسانه پیگیری کنید و با اینا تماس بگیم و ازشون بپرسید که به چه کسی میخوان اینا رأی بدن. ما بدونیم که الان نماینده شهر ما واقعا بین این کاندیدا به کی میخواد رأی بده. اینه که دنبال پست و مقامشه یا اینکه نه دنبال ارتقاء فوتبال استان و کشوره. خواهش میکنم اینو بررسی کنید و حداقل همه کمک کنیم تا جایی که میشه جلوی این لابیا رو گرفت، این لابیایی که واقعا فوتبال ما رو نابود کرده، هم تو حوزه ملی هم استانی هم شهرستانی. و خواهش میکنم کسی که بعداً میان سر کار، خواهش میکنم اینو بررسی کنید و اجازه ندید که بار دیگر با لابی فوتبال ما دست کسایی بیفته که لایقش نیست. ممنونم از برنامه خوبه.
عرض سلام و ادب دارم جناب آقای درخشان، جناب آقای مهرانی، امیدوارم همیشه سلامت باشید. اینو من شخصا میدونم شما یکی از دلسوزان ورزش کشور مخصوصا فوتبال است. امیدوارم انشالله این برنامه فوتبالمون که انشالله به زودی میخواد انتخاباتش بشه کسانی بیان که به فکر جیبشون نباشن، به فکر فوتبال باشن، به فکر مردم جوانا باشن. امیدوارم سالم باشه، مهندس شده نباشه. خدا را قسمش میزنم با آبروی خودش هر کس به خاطر خدمت میاد خدا کمکش کنه. از برنامه خوبتونم خیلی تشکر میکنم، همیشه برنامه‌تون رو گوش میکنم و لذت میبرم. آقای درخشان بارسم حالمون رو داره میگیره. مجید سبزی پور از تهران.
برنامه متاسفانه به لازم محتوایی بسیار دچار تکرار شده. مباحثی که همین امروز داره مطرح میشه خودم من فکر میکنم بالای مرتبه شاید شنیده باشم و افرادی که هستن یا میان به عنوان کارشناس میشن افراد کاملا تکراری، کسایی که خودشون سالها مسئولیت داشتن میان به نقد سیستم میپردازن و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. افرادی هم که تو برنامه حضور دارن حالا به عنوان کارشناس یا مجری که خب همیشه هستن و همون حرفا و همون صحبت‌های تکراریه. وقتی این انتقاد مطرح میشه گفته میشه که خب ما انقدر میگیم که مسائل حل بشه. درسته که فکر کنم این فقط یه توجیهه، بیشتر داریم وقت برنامه رو پر می‌کنیم فقط با مباحث تکراری که بارها بارها گفته شده. برا ببخشید من مزاحمتون شدم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شما شنوندگان خوب رادیو ورزش که نظرهاتون رو راجع به موضوع برنامه، راجع به مباحثی که مطرح میشه، راجع به اهمیت انتخابات فدراسیون فوتبال با ما در میون میگذارید. تماس آخر به نوعی انتقاد از برنامه بود. البته نقدتون قابل احترام هست، انتقادتون هم قابل احترام، اما نکاتی رو من لازم میدونم خدمتتون عرض کنم. دوستان، فوتبال اگر به عنوان یک ورزش و یک عامل برای همگرایی اجتماعی در جوامع مختلف از جمله جامعه ما باشه، پس صحبت کردن راجع به اون در هر مقطعی ضرورت داره. اگر بپذیریم که فوتبال در کشور ما در طول سالیان مختلف یک سری دردهای مشترک داشته، پس پرداختن به اون در دوره‌های گوناگون وظیفه رسانه هاست و کسانی که دلسوز هستند و کسانی که در اون حوزه کارشناس هستند، یعنی در واقع متناسب با اون حوزه تسلط دارن و شناختشون موجب میشه که دیدگاه درستی رو بیان بکنن. این که طرف مقابل اون رو اجرا بکنه یا نکنه یه بحث مجزاست. این که چگونه بایستی بر روند اجرای قواعد کاملا مشخص این ورزش نظارت بشود، مسئولیتش با من و شما نیست. یعنی نه اینکه ما حساسیت نداریم، ما حساسیت رو داریم، اما مسئول نظارت رسانه نیست. رسانه میتونه عیب‌ها و نقاط قوت رو عنوان بکنه تا نهادهای نظارتی وارد کار بشن و عملکرد اون مجموعه رو بسنجن. گفتید که در این برنامه مجریانی که ثابت هستند دارن راجع به موضوعات تکراری حرف میزنن. اگر فوتبال رو ما یک موضوع تکراری ببینیم، اگر بازی به روز گذشته پرسپولیس رو بخوایم بگیم در واقع یک دیدار تکراری، یا بازی روز قبل‌تر مثلا استقلال رو، حالا هفته قبل‌تر استقلال رو بگیم بازی تکراری، پس فوتبال هم تکراری است. هر لیگی، هر مسابقاتی، هر مجموعه رقابت‌هایی در قالب این ورزش بارها و بارها تکرار میشه. مدیریت در این ورزش هم تکرار میشه. در طول سالیان مختلف افراد گوناگون به عنوان رئیس فدراسیون مسئولیت گرفتن. آیا میتونیم توجیه بکنیم چون رئیس فدراسیون هر 4 سال یک بار انتخاب میشه، پس پرداختن به موضوعاتی که قبلا بوده امروز هم هست دیگه جذاب نیست؟ ما بایستی اولویت‌های فوتبال رو درک بکنیم، یادمون باشه تا زمانی که نگاهمون این هست که اگر یک مشکلی حل نشد از اون چشم پوشی بکنیم، مطمئنن این مشکل کماکان باقی میمونه. ما در رسانه وظیفمون این هست که به این موضوعات بپردازیم و امیدواریم که انشالله با گفتنهای زیاد ما، با بررسی نهادهایی که جنبه نظارتی در ورزش فوتبال دارن، شاهد این باشیم که تحول هم شکل بگیره. این توضیحاتی بود که لازم بود خدمتتون عرض بکنم. باز هم منتظر نظرهای شما هستیم. خب من یک بار دیگه به موضوع برنامه هم اشاره بکنم برای دوستانی که شاید تازه به جمع مخاطبان ما اضافه شدن. این موضوع رو ما برای اولین بار هست حداقل توی چند ماه گذشته بهش داریم میپردازیم. با توجه به اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال یک شنبه آینده میخواد برگزار بشه، از شما پرسیدیم کسانی که به عنوان اعضای مجمع هستن، همین 89 نفری که بر اساس اساسنامه تازه تصویب شده فدراسیون فوتبال در مجمع اخیر فدراسیون حضورشون قطعی شده، فکر میکنید که بر اساس کدام ملاک‌ها بایستی انتخاب خودشون رو انجام بدن؟ راجع به این قضیه فکر کنید، نظراتون رو به ما بگید. 220-213-87-88 در کنار 3306 در اختیار شماست. بریم به سراغ تازه ترین رخدادهای ورزشی همراه با سارا اصلانی.
سپاسگزارم. مهمترین اخبار ورزشی روز رو حضورتون اعلام میکنم. با موافقت وزارت ورزش و در اتفاقی تاریخی، مجوز حضور بانوان ژیمناست آکروباتیک ایران در مسابقات جهانی صادر شد. حسین زاره، رئیس پیشین هیئت نجات غریق استان البرز، مدعی شد از زمان شیوع کرونا بسیاری از منجیان غریق به دلیل بیکاری مجبور شدند در کارواش، اسنپ و پیک موتوری کار کنند. رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان امروز با مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش، دیدار و گفتگو کرد. تورنمنت بین‌المللی چند جانبه هندبال به میزبانی یزد و با حضور تیم‌های عراق و ازبکستان از فردا آغاز خواهد شد. امیری خراسانی، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، تاکید کرد توسعه و تجهیز خانه‌های روستایی باید شتاب بیشتری بگیره. مرحله هفتم اردوی تیم ملی کاراته آقایان از امروز آغاز شد و تا 9 اسفند ادامه خواهد داشت. هادی سایی، مدیر تیم‌های ملی تکواندو، علی‌رغم محرومیت یک ساله از حضور در رقابت‌های لیگ، امروز در جریان رقابت‌های نیمه نهایی لیگ وارد سالن مسابقات شد. نیری، دبیر فدراسیون، در توضیح ماجرا گفت سایی به حکم صادره اعتراض کرده و تا زمان رسیدگی اجازه حضور در رقابت‌ها را داره. محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، با اشاره به دشواری کسب سهمیه المپیک در وزن 67 کیلوگرم گفت تمام تمام هدف ما کسب هر سه سهمیه باقی مونده است. با برطرف شدن مصدومیت سجاد مشایخی و به تعویق افتادن بازی‌های پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا، مشایخی میتونه در ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران قرار بگیره. رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت این فدراسیون افزایش 50% بودجه داشته و بیشترین عملکرد فدراسیون و هیئت‌ها در بخش آموزش بوده. تیم تکواندوی شهرداری ورامین در فینال لیگ برتر از سد لوازم خانگی کن گذشت و برای هفتمین بار قهرمان لیگ شد. این رو هم بگم که رئیس فدراسیون تکواندوی بلغارستان تماشاگر ویژه رقابت‌های امروز بود. تخریب سالن سنگ‌نوردی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی که در مجاورت سالن کشتی قرار داره، انتقاد مسئولان فدراسیون کوهنوردی و این سالن رو به دنبال داشت. با تاکید کمیته ملی پارالمپیک و به دلیل کاهش سهمیه اعزام از طرف ستاد برگزاری بازی‌ها، سرمربیان اعزامی به رقابت‌های توکیو مسئولیت سرپرستی تیم‌ها رو هم بر عهده خواهند داشت. تیم تنیس روی میز پادما یدک اصفهان قهرمان لیگ برتر جوانان و نوجوانان شد. ممنون از همراهی.
درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه همیشه با ورزش. کماکان شما هم میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید در مورد این بحث که به هر حال اهمیت ویژه‌ای هم داره و این روزها با توجه به اهمیت انتخابات فدراسیون فوتبال تقریبا در خیلی از بخش‌ها یکی از موضوعاتی که الان خیلی دنبال میشه موضوع انتخاباتی هست که پیش روی فوتبال کشورمونه. اما بریم به سراغ رقابت‌های فوتبالی که در اروپا برگزار میشه. با مسابقات فوتبال دسته یک خودمون شروع میکنیم و بعد مرور میکنیم برنامه بازی‌های در حال انجام و بازی‌هایی که به پایان رسیده. چارچوب لیگ آزادگان، مسابقات دسته یک امروز برگزار شد و این نتایج به دست اومد. شهرداری آستارا 1-0 استقلال خوزستان رو شکست داد. فجر سپاسی با هوادار 1-1 برابر شدن. قشقای شیراز میزبان خودش بادران رو 3-1 شکست داد. خوش طلایی ساوه 3-0 آرمان گوهر رو شکست داد. 90 ارومیه و رایکا بدون گل. استقلال ملاسانی و ملوان 0-0 و شاهین شهرداری بوشهر هم 2-1 موفق شد گل ریحان البرز رو شکست بده. اما بریم به سراغ لیگ برتر انگلستان. امروز یک بازی برگزار شده، ساوثهمپتون با چلسی 1-1 برابر شدن، بازیشون تمام شده. 18:30 دقیقه دو تیم برنلی و وست برونویچ به مسافه هم رفتن، نیمه نخست بدون گل به اتمام رسیده. ساعت 9 شب لیورپول میزبان اورتون هست و 11:30 شب هم فولام از شفیلد یونایتد پذیرایی میکنه. در چارچوب لالیگا اسپانیا یک دیدار امروز بعد از ظهر برگزار شد. الچه 1-0 ایبار رو شکست داد. اتلتیکو مادرید در مساف با لوانته 1-0 عقب هست. 34 دقیقه از این بازی گذشته. والنسیا با سلتا ویگو از ساعت 21 به مساف هم میرن و رئال مادرید هم امشب میهمان وایادولید هست. این بازی ساعت 11:30 شب برگزار میشه. بریم به سراغ بوندسلیگای آلمان. بازی ها 4 ساعت 18 هست و یک بازی هم ساعت 21. بازی هایی که ساعت 18 آغاز شده نتایجش به این شکله: اشتوتگارت در مساف با کلن رقابت رو 1-0 از میزبانش پیش افتاده و جلو هست. مونشنگلادباخ با ماینز 1-1 برابر هستند. فرایبورگ و یونیون برلین بدون گل. فرانکفورت هم در مساف با بایرن مونیخ فعلا 2-1 جلو هست. بازی رو 2-0 برده بودن تا دقیقه 57-8 و حالا در واقع بایرنیا موفق شدن که گل اول خودشون رو بزنن. به این ترتیب بازی 2-1 به سود میزبان در حال پیگیری است. سری آ ایتالیا، لاتزیو و سمپدوریا به مساف هم رفتن. این بازی لحظات پایانیش هست. لاتزیو 1-0 از میهمانش سمپدوریا جلو هست. 8:30 شب جنوا به مساف هلاس ورونا خواهد رفت. ساسولو هم میزبان بولونیا هست. این بازی ساعت 23:15 دقیقه برگزار میشه. و لیگ یک فرانسه هم دو بازی داره. یه بازیش برگزار شده. سنت اتیان در مساف با رنز 1-1 برابر شدن. نانت و مارسی هم 19:30 دقیقه به مساف هم. شما شنونده شبکه رادیوی ورزش و این برنامه همیشه با ورزش هستید و در برنامه امروز و این هفته ما داریم از یک موضوع مهم در حوزه انتخابات فدراسیون فوتبال با شما صحبت میکنیم، این که اعضای مجمع انتخاباتی فوتبال کشورمون که قرار هست دهم اسفند ماه به مسافه هم برن، بایستی چه ویژگی هایی رو برای انتخاب رئیس آینده مد نظر قرار بدن؟
فوتبال ایران و آزمونی بزرگ، مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعلام رسمی روز یکشنبه دهم اسفند ماه برگزار خواهد شد. این مجمع در شرایطی برگزار می شود که پس از استعفای مهدی تاج به دلیل آنچه بیماری او ذکر می شد، از 8 دی ماه سال 98 تا کنون فدراسیون فوتبال با سرپرست اداره شده است. اگرچه در این مدت در حد حرف و شعار هم شده در خصوص برگزاری این مجمع اقداماتی صورت گرفت، اما عدم تایید اساسنامه انتخابات از سوی فیفا امکان عملی کردن آن را نداد. اکنون و با گذر از مرحله تایید اساسنامه از سوی فیفا، آن هم با اماها و اگرهای بسیار، 89 عضو مجمع گرده هم می‌آیند تا از میان 5 نامزد ریاست یکی را برگزینند. قابل ذکر این بود که در گذشته تعداد اعضای مجمع 75 نفر بود، اما اکنون طبق اساسنامه جدید این تعداد به 89 نفر افزایش یافته است. ضمن اینکه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و مهدی علی نژاد معاون وی از این مجمع حذف شدند، اما نفرات جدیدی هم به مجمع اضافه شدند که هر کدام از این اتفاقات جای بحث و بررسی دارد. بیگمان این گزینش یکی از مهمترین آزمون‌های فوتبالی ماست که در نهایت می‌تواند تأثیر فراوانی بر آینده این رشته داشته باشد. با نگاهی اجمالی، انتخابات فدراسیون فوتبال مثل بسیاری از انتخابات در فدراسیون‌های ورزشی با انتقادات، گلایه‌ها و شبهاتی روبروست. فوتبال پرحاشیه ما قبل و بعد از این انتخابات هم قطعاً شاهد ماجراهای گوناگون خواهد شد. تا کنون درباره شایسته سالاری در ورزش و فوتبال به ویژه در بخش مدیریت نظرات مختلفی ارائه شده است. معیارهای زیادی در این خصوص مطرح شده که شاید در دوره‌های مختلف به لحاظ اولویت فراز و فرودهایی داشتند. اینک در آستانه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، با مرور این معیارها در صددیم تا با بازگویی مجدد آن شما مخاطبان عزیز را با چالش اولویت‌های آنها در این برهه زمانی مواجه کنیم. نکته مهم در این باره لزوم داشتن همه این معیارها در رئیس آینده فدراسیون فوتبال است. معیارهایی که اگر به هر کدام آنها توجه لازم نشود، قطعاً فوتبال ما در رسیدن به جایگاهی که استحقاقش را دارد موفق نخواهد بود. ناگفته پیداست که اگر رئیس آینده فدراسیون در هر کدام از این معیارها دچار ضعف و نقصانی باشد، میتواند با یاری گرفتن از همکارانی توانمند در این عرصه فوتبال ما را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد. در طول هفته پیش رو تلاش میکنیم با ذکر معیارهای لازم در این باره به شکل اجمالی در خصوص آنها حرف بزنیم. برخی معیارهایی که برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال میتوان در نظر گرفت عبارتند از: سابقه مدیریتی، قدرت تأمین منابع مالی و اعتباری، برنامه محور بودن و ارائه برنامه‌ای که قابلیت اجرا داشته باشد، تحصیلات عالیه، جلب حمایت دولتی، بهره‌گیری از توانمندی جامعه ورزش و فوتبال، مبارزه با فساد، سعه صدر و تحمل انتقادها، تعامل و ارتباطات بین المللی، سلامت نفس و حسن شهرت، اخلاق مداری، از جنس فوتبال بودن. طی روزهای آینده به شکل جزئی تر در خصوص این معیارها سخن خواهیم گفت. بهمن اسدی.
بله، تشکر میکنیم از جناب بهمن اسدی که یکی از روزنامه نگاران ورزشی ما و در واقع از افراد با سابقه حوزه فوتبال کشور محسوب میشه در حوزه رسانه و مطلب بسیار قابل تأملی رو نوشته بودن که همکار ما جناب مسعود خواجه‌وند اون رو تقدیم شما کردند. همراه ما باشید. 19:30 دقیقه شبکه ورزش همیشه با ورزش.